استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
با سلام و روز بخیر، یک بجه پس از چاشت به وقت کابل شد. به استدیوی پی یک رادیو آزادی خوش آمدید. نشست امن کابل میان برخی از سیاسیون افغان و سیاسیون ایالت خیبر پشتونخوای پاکستان به هدف بحث روی چگونگی تامین صلح و ثبات در منطقه جریان دارد و بر اساس نظرسنجی ها 12 عمده سیاسی اسرائیل تا حال نتوانستند اکثریت کرسی های پارلمان را در انتخابات دیروز به دست آورند. جزئیات همین موضوعات و گزارش های دیگر تا دقایق بعد با من فرشته نگام، و پیش از آن تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را مقیم نایب پیشکش می کند.
سرخط چند خبر. وزیر خارجه امریکا و منشی عمومی سازمان ملل متحد حملات در کابل و پروان را محکوم کردند. امروز کابل میزبان کنفرانس امن است. صدر اعظم چین در مسکو است تا با مقامهای روسیه در مورد کاهش تاثیرات جنگ تجارتی میان چین و امریکا بحث کند. تفصیل اخبار. مایک پامپیو وزیر خارجه امریکا دو حمله دیروز طالبان را که در آن حداقل 48 نفر کشته و ده ها تن دیگر زخمی شدند محکوم کرده است. این حملات در کابل و پروان 11 روز قبل از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری افغانستان انجام شدند و طالبان مسئولیت هر دو حمله را به عهده گرفتند. مایک پامپیو در یک اعلامیه که دیروز منتشر شد گفته است که با این حملات طالبان به وضاحت نشان دادند که به مردم و مؤسسات افغانستان احترام ندارند. او افزود برای آشتی واقعی بین افغانها، طالبان باید به عوض دست زدن به خشونت، تخریب و رساندن زیان به مردم، تعهد واقعی به صلح را نشان بدهند. در این حال سرمنشی سازمان ملل متحد آنتونیو گوتریش هم این حملات را با شدت محکوم کرده و گفته است که تمام ادبای افغانستان، چی رای دهندگان و کاندیدان و چی هم کارمندان انتخابات، حق دارند که دور از هراس، تهدید و خشونت زندگی کنند. در اعلامیه سرمنشی سازمان ملل متحد آمده است حمله بر افراد ملکی غیر قابل قبول است و کسانی که به این جنایت دست میزنند باید به جوابگویی کشانیده شوند. کابل امروز در کنفرانس امن میزبان تعدادی از سیاستمداران خیبر پشتونخوا است. موضوع بحث این کنفرانس گفتگوهای صلح افغانستان می باشد. کنفرانس امن تا 3 روز دیگر دوام می کند. اسفنیار ولی رهبر حزب نشنل عوامی و تعدادی از چهره های سیاسی مشهور خیبر پشتونخوا در کنار تعدادی از مقام ها و سیاستمداران افغان در این کنفرانس اشتراک دارند. جزئیات بیشتر در این مورد را در گزارش درامین برنامه میشنوید. مقام ها میگویند در عملیات تصفیه‌ای نیروهای نظامی افغان در مرکز ولسوالی قرغان ولایت فاریاب 5 شورشی طالبان کشته شدند. دفتر قماندانی امنیه فاریاب در اعلامیه میگوید در نتیجه این عملیات 7 جنگجوی دیگر زخمی شدند. اعلامیه همچنان میگوید در درگیری میان نیروهای امنیتی افغان و شورشیان طالب 2 سرباز افغان کشته و 2 تن دیگر آنها زخم برداشتند. طالبان مسلح تا کنون در این مورد چیزی نگفتند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه قرار است امروز با لی کیانگ صدر اعظم چین ملاقات کند. آقای کیانگ دیروز برای دیدار 3 روزه وارد مسکو شده است. لی کیانگ در این سفرش به روسیه تلاش میکند تا تاثیرات جنگ تجارتی چین با امریکا را کاهش دهد و همچنان با روسیه قراردادهای جدید عقد نماید. آقای کیانگ دیروز با امتای روسی خود دیمیتری مدودف ملاقات کرد. به گفته یک مقام بلند رتبه چین در این دیدار روی توسعه روابط اقتصادی و چگونگی ایجاد سهولت برای دسترسی به بازار و افزایش سرمایه گذاری تاکید شده است. تجارت سالانه میان چین و روسیه در سال گذشته به 100 میلیارد دلار بلند رفته که 27% افزایش را نشان می‌دهد. در میان افزایش نگرانی های امریکا و بلاروس به خاطر سیاست های ماجراجویانه روسیه، این دو کشور در نظر دارند که تبادل سفرهایشان را پس از 11 سال وقفه اثر گیرند. دوید هال، معاون وزیر خارجه امریکا در امور سیاسی، دیروز در جریان ملاقات با وزیر خارجه بلاروس در منسک، پایتخت این کشور، گفت: افتخار دارم تا اعلان کنم که ما برای تبادل سفرهای خود به عنوان قدم برای عادی سازی روابط دو کشور حاضر هستیم. این اعلان پس از ملاقات آقای هال با الکساندر لوکاشنکا، رئیس جمهور بلاروس، صورت گرفته است. الکساندر لوکاشنکا 25 سال است که بر این کشور حکم روایی می کند. و روزنامه تایمز اسرائیل امروز گزارش داد که بیش از 1/4 آرای انتخابات عمومی پیش از وقت اسرائیل شمارش شده است. شمارش این تعداد آرا نشان می‌دهد که حزب لیکود به رهبری بنیامین نتانیاهو، صدر اعظم کنونی اسرائیل، 28.4% به دست آورده و نسبت به حزب رقیب اندک جلوتر است. حزب سفید و آبی بن کانتس، لوی درستیز پیشین اسرائیل، 25.4% آرا را به دست آورده است. نظرسنجی های روز گذشته نشان داد که این دو حزب در رقابت تنگاتنگ قرار دارند. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان راز رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتون. 1:07 پس از چاشت به وقت کابل است. در ادامه از استودیوی پیک میشنوید که کنفرانس امن کابل میان برخی از سیاسیون افغان و ایالت خیبر پشتونخوای پاکستان جریان دارد. جزئیات بیشتر این نشست سه روزه را در جریان برنامه برایتان خواهیم گفت. در این مورد با افراسیاب خطک، یک تن از سیاسیون پاکستانی و اشتراک کننده این کنفرانس صحبت کرده ایم که با هم خواهیم شنید. روزنامه های چاپ امروز کابل را در ادامه مرور می کنیم و در مسائل مربوط به منطقه و جهان تازه ترین تحولات در پیوند به انتخابات دیروز اسرائیل را با شما شریک می سازیم. و در نیمه دوم این ساعت برنامه هفتوار کاروان زهر نشر می شود. در برنامه امروز
سگرت برنامه پیش کده و یک دودت ما سگرت زن و واقعیت یک دود تلخه، یک چیز بدمزه که در دسترس زندانیا مواد قرار می گرفت، مثل بیرو واره خرید فروش می شد.
از شما دعوت می کنم تا با رادیو آزادی بمانید. باز هم سلام و روزتان بخیر. فرشتن نگاه هستم و شما را به استودیوی پی اک خوش آمدید میگم. تایر روشان در بخش تکنیک دی برنامه مرم کاری میکنه. میپردازیم به نشر گزارش ها. کنفرانس امن کابل میان برخی از سیاسیون افغان و ایالت خیبر پشتونخوای پاکستان امین اکنون در کابل جریان دارد. این کنفرانس سه روز است و به هدف بحث روی چگونگی تامین صلح ثبات در منطقه برگزار شده. جزئیات بیشتر همکارم نورالله شایان از استودیوی کابل با شما شریک می‌سازم.
کنفرانس سه روزه امن کابل به هدف بحث روی چگونگی تامین صلح و ثبات در افغانستان و منطقه امروز در کابل آغاز شد. در این کنفرانس شمار از سیاسیون پشتون از پاکستان، از جمله اسفندیار ولی خان، رئیس حزب نشنل عوامی، وکلای پشتون در پارلمان پاکستان، سایر سیاستمداران و بزرگان خیبر پشتونخوا شرکت دارند. از مقامات افغان سلام رحیمی وزیر دولت در امور صلح و امرالله صالح رئیس پیشین امنیت ملی و معاون تیکت انتخاباتی دولت ساز، انورالحق احدی رئیس جبهه نوین ملی افغانستان، اعضای شورای عالی صلح و شمار دیگر از مقامات حضور دارند. این کنفرانس به هدف بحث روی چگونگی تامین و صلح و ثبات در منطقه دایر شده است. در نخست مقامات سخنرانی می کنند و ظهر امروز و در دو روز آینده کمیته ها تشکیل می شود و بحث می کنند که چگونه در دو طرف خط امن آمده می تواند و سرانجام نتیجه یافته های این کمیته ها برای رئیس جمهور شریک خواهد شد. امرالله صالح پاکستان را متهم کرد که در جنگ افغانستان دست دارد و اگر این کشور بخواهد صلح در افغانستان و منطقه تامین می شود. اما به گفته وی پاکستان نمی خواهد که صلح تامین شود زیرا منفعتش را در جنگ می بیند. اکثریت سخنرانان تاکید کردند و از طالبان خواستند که نخست آتش بس کنند و وارد گفتگوهای مستقیم با دولت افغانستان شوند. سخنرانان تاکید دارند که بدون نقش مستقیم حکومت افغانستان در روند گفتگوهای صلح، صلح در افغانستان تامین شده نمی‌تواند. نورالله شایان، رادیو آزادی کابل.
شنیدید که شمار سیاسیون افغان و همچنان سیاسیون ایالت خیبر پشتونخوای پاکستان به خاطر یک کنفرانس سه روزه که کنفرانس امن کابل خوانده شده، اینا با هم در شهر کابل یک جا شدن و یک کنفرانس سه روزه را دایر کردن که هدف از او بحث روی چگونگی تامین صلح و ثبات در منطقه است. در این حال شمار از سیاسیون خیبر پشتونخوا میگوید که نقش شهروندان هر دو طرف در تامین صلح و ثبات در افغانستان بسیار مهم است. همکارم نورالله شایان با افراسیاب خطک، سناتور و پیشین پاکستان و سیاستمدار خیبر پشتونخوا که در کنفرانس اشتراک کرده، گفتگو کرده و در نخست از او در مورد اهمیت کنفرانس امن کابل پرسیده.
ما امی کنفرانس را که در کابل دایر میشه خیر مقدم میگم، چرا که آرزوی صلح یک آرزوی مشترک است در بین تمام مردم افغانستان و مردم پاکستان، بالخصوص مردم پشتون که نزدیک به مرزهای افغانستان زندگی می کنند. چرا که در 40 سال اخیر جنگ هایی که رخ داده در افغانستان یا در اطراف افغانستان تمام منطقه را متضرر ساخته. البته مردم افغانستان بسیار زجر دیدن. خوامی تر آتشی اوی جنگ به طرف شرق خط دیوران نیز سرایت کرده و اینجا هم مردم بسیار مشکلات جنگ دیدن. از این خاطر وقتی که کنفرانس دایر میشه برای تامین صلح، این یک ارزوی مشترک نمایندگی میکنه از ارزوی مشترک بین مردم هر دو طرف. بله. به خاطر این کنفرانس بسیار مهم است.
خطک صاحب، شما اشاره کردین که افغان ها و در کنارش مردم های خیبر پشتونخوا از جنگ جاری زیاد صدمه دیدن. حالا نقش هر دو طرف، هم مردم که این طرف خط هستند و هم مردم که در خیبر پشتونخوا زندگی میکنند، چقدر میتونه مؤثر باشه برای تامین و صلح و ثبات در منطقه؟
اصلا اگر ما یکم متوجه شویم، یعنی در امی جنگ و ویرانگری در بین محافظ هر دو کشور یک همکاری موجود بود. یعنی کسانی که در افغانستان امی جنگ را برا انداختند، از این طرف به مرز از سوی محافل حکومتی پشتیبانی می شدن و همراهشان کمک می شد. از این خاطر انهایی که صلح می خواهند، انهایی که در صلح و ثبات زندگی کردن می خواهند، انها باید با یک دیگر در تماس باشند.
بله، خطک صاحب امین نقطه را میخواستم اشاره بکنم که از دید شما عامل اصلی جنگ و درگیری در منطقه کی هست؟
اصلا طوری که معرف کردم، سیاست هایی که در قبال افغانستان از طرف حکومت های پاکستان تعقیب میشد، یعنی خصوصا سیاست برای با اصطلاح به دست آوردن یک عمق استراتژیک در افغانستان، عامل اصلی امی جنگ هست.
به عنوان پرسش آخر، برای تامین صلح و ثبات در منطقه چی باید صورت بگیره و کدام گام ها باید برداشته شود؟
گام اصلی که باید برداشته شود تغییر در سیاست حکومت پاکستان و سیاستی که همکاری کنه با دولت افغانستان، مردم افغانستان و با انهایی که جنگ را ادامه میتن با که جلویشان را بگیرن و اجازه نسن تا از خاک پاکستان استفاده شه برای برانداختن جنگ در افغانستان.
افراسیاب خطک یک تن از سیاستمداران پاکستانی بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. شما نظرتان چی است؟ آیا برگزاری همچون کانفرانس ها چقدر میتونه که برای تامین صلح و ثبات در منطقه اثرگذار باشه؟ پیامایتان بفرستین به شماره 818 ما نشر میکنیم.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. اکنون چند خبر اقتصادی افغانستان آماده نشدن که همکارم نظیفه محبوبی دنبال کرده.
وزارت صنعت و تجارت میگوید که هدف جدیدی برای صادرات کشور تعیین کرده که بر اساس آن میزان صادرات کشور باید تا سطح 2 میلیارد دلار در سال برسد. سمیر رسا سخنگوین وزارت به رادیو آزادی میگوید در حال حاضر بیلانس تجارت افغانستان منفی است، در حالی که 7 میلیارد دلار واردات دارد، صادرات آن به 1 میلیارد دلار میرسد. به گفته آقای رسا، در حال حاضر با توجه به افزایش راه‌های ترانزیتی هوایی و زمینی و ایجاد خط‌های آهن، این وزارت تصمیم گرفته تا سال آینده صادرات کالاهای تجارتی به دیگر کشورها 1 میلیارد دلار درآمد به دست آورد. آقای رسا تاکید می‌کند که این وزارت با تعیین این هدف در سال 2020 میلادی باید 1.5 میلیارد دلار از صادراتش به دست آورد و هدف نهایی که سال 2021 است، این کشور 2 میلیارد دلار از درآمد صادراتش گردآوری خواهد کرد. سخنگوی وزارت صنعت و تجارت می‌گوید که هدف از این کار در کنار افزایش صادرات، تلاش می‌کند افغانستان از کشور واردکننده کالاهای تجارتی به کشور صادرکننده تغییر کند. رئیس اتاق تجارت و صنایع ولایت غزنی میگوید رئیس جمهور وعده عملی کردن 63 پروژه انکشافی در این ولایت را داده بود، اما تا اکنون کار این پروژه ها آغاز نشده است. عبدالمتین قلندری به رادیو آزادی میگوید که قرار است اعضای اتاق تجارت و صنایع غزنی امروز با رئیس جمهور دیدار کنند و از وی بخواهند تا دستور آغاز کار پروژه هایی را بدهد که با باشندگان این ولایت وعده کرده بود. به گفته آقای قلندری، جنگ های مداوم در غزنی به اقتصاد و تجارت در این ولایت زیان های بسیاری به بار آورده و اکنون تاجر افغان و حامیان مالی خارجی نیز نمی خواهند در این ولایت سرمایه گذاری کنند. به گفته او، پروژه هایی که رئیس جمهور غنی وعده آغاز کار آن را در غزنی داده است، شامل بازسازی بند سلطان، میدان هوایی غزنی، توسعه شبکه برق است که اگر این پروژه ها آغاز شوند برای صدها تن، زمینه کار در این ولایت نیز فراهم خواهد شد. قلندری میگوید در حال حاضر شهر غزنی در وضعیت نظامی قرار دارد که این وضعیت به اقتصاد و تجارت در این ولایت آسیب رسانده است. و این هم نرخ اسعار خارجی در بدل پول افغانی در بازارهای کابل. 1 دلار آمریکایی 78 افغانی و 20 پول، 1 یورو 86 افغانی و 20 پول، 1 پوند انگلیسی 96 افغانی و 90 پول، 1 ریال سعودی 20 افغانی و 75 پول، 1000 تومان ایرانی 6 افغانی و 90 پول و 1000 روپیه پاکستانی 499 افغانی.
خبرهای اقتصادی افغانستان از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. تا لحظات دیگر روزنامه های چاپ امروز کابل مرور خواهیم کرد. اما اکنون در مهمترین های منطقه و جهان میشنوید که به اساس نظرسنجی ها دو عضو عمده سیاسی اسرائیل تا حال نتوانستند که اکثریت کرسی های پارلمان را به دست آورند. انتخابات پارلمانی اسرائیل دیروز برگزار شد. انتظار می‌رود که نتایج رسمی از این انتخابات امروز اعلان شود. ستار فروغ همین موضوع را دنبال کرده و در استودیوی پی یک با من است. ستار جان سلام و خوش آمدی. حزب لیکود و حزب راست میانی آبی و سفید در اسرائیل تا اکنون برنده چند کرسی پارلمانی شدند؟
سلام به شما فرشته جان و به شنونده ها. پیش بینی ها نشان می دهد که حزب راستگرای لیکود به رهبری صدر اعظم بنیامین نتانیاهو 30 تا 33 کرسی پارلمان و حزب راست میانه آبی و سفید به رهبری بنی گنتس 32 تا 34 کرسی را به دست آورده است. هر دو حزب از دستیابی به 61 کرسی پارلمان که برای داشتن اکثریت در پارلمان نیاز است فاصله زیاد دارند. پارلمان اسرائیل 120 کرسی دارد. این دو حزب عمده سیاسی اسرائیل به دنبال برگزاری دومین انتخابات پارلمانی در خلال 5 ماه با بنبست روبرو شدند. هرچند حزب نتانیاهو در انتخابات ماه اپریل امسال موفق به کسب اکثریت آرا شد، اما تعداد کرسی هایی را که در پارلمان به دست آورده بود برای تشکیل حکومت به تنهایی کافی نبود و روی ایجاد دولت ائتلافی نیز به توافق نرسید.
ستار جان، بنیامین نتانیاهو و بنی گنتز به وادارانشون چی وعده های سپردن؟
بنیامین نتانیاهو وعده سپرده که در صورت پیروزی در انتخابات شهرک های یهودی نشین و دیگر بخشای از اراضی اشغالی در کرانه غربی را زمیمه خاک اسرائیل خواهد کرد. فلسطینیان هشدار دادند که چنین یک اقدام هر نوع امید برای صلح را از بین خواهد برد. نتانیاهو در یک سخنرانی در دفتر مرکزی حزب لیکود روی ایجاد یک دولت نیرومند و باثبات در اسرائیل تاکید ورزید. او در این باره چنین گفت:
اسرائیل سکوکا لممشله خزکا.
اسرائیل با یک دولت نیرومند و باثبات نیاز دارد. دولت صهیونیستی، دولتی که به اسرائیل به عنوان یک دولت ملی برای تمام مردم یهودی متحد باشد، دولتی که از سوی احزاب عرب که ضد صهیونیست هستند حمایت شود، اینجا بودن نمی تواند. بنیامین نتانیاهو از سال 2009 میلادی تا کنون قدرت را در اسرائیل در دست دارد. بنی گنتز یک فرمانده پیشین اردوی اسرائیل و رهبر حزب راست میانه آبی و سفید گفته است قصد دارد تا یک دولت اتحاد ملی فراگیر را تشکیل دهد. او از اقدام برای الحاق سرزمین های یهودی نشین در اراضی کرانه غربی با خاک اسرائیل ابراز حمایت نکرده، هرچند که موقفش در رابطه به ایجاد یک دولت فلسطینی ناروشن مانده.
بسیار زیاد تشکر از شما. ستار فروغ بود که می گفت در نتیجه انتخابات پارلمانی دیروز در اسرائیل پیش بینی شده که دو حزب عمده سیاسی از این کشور تا حال نتوانستند که اکثریت کرسی های پارلمان به دست بیاورند. انتظار می ره که نتایج رسمی از این انتخابات امروز اعلان شود.
Israel has many friends and allies.
Human rights. Human rights. Российская Федерация неизменно
стоит. Сохраним зону свободной торговли с
Украиной. Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
تا دقایق دیگر برنامه افتوار کاروان زهر نشر میشه. برادیو آزادی بمانین. اکنون روزنامه های چاپ امروز کابل همکارم راتب نوری مرور کرده که با هم میشنویم.
روزنامه سرخط به سفر نمایندگان طالبان به چین و روسیه اشاره کرده و نوشته است که گروه طالبان یک بار دیگر شانس خود را برای آغاز گفتگوهای صلح می آزمایند و برای این کار برخی از اعضای سرکش خود را توظیف کرده است. در ادامه سرمقاله سرخط آمده که پس از آن که گفتگوها میان مقامهای آمریکایی و طالبان در قطر لغو شدند، نمایندگان طالبان از حملات این گروه که باعث تلفاتی شد پشیمان هستند و برای از سرگیری این گفتگوها تلاش می کنند. نویسنده سرمقاله می افزاید که نمایندگان طالبان در جریان گفتگوها با مقامهای آمریکایی به عنوان مذاکره کنندگان حاضر نشدند، بلکه به موضع تندشان استاده شدند و به ادامه جنگ تاکید کردند. در این روزنامه همچنان آمده است که طالبان همزمان با ادامه گفتگوها با نمایندگان آمریکا به جنگ نیز شدت بخشیده بودند که در نهایت این کار به زیان آنان تمام شد. روزنامه به نقل از شماری از کارشناسان سیاسی معتقد است که طالبان با بازی که در مشوره و هماهنگی پاکستان با آمریکا آغاز کرده بودند چنان شکست خوردند که جبران آن اکنون برای این گروه دشوار است. سرخط در ادامه سرمقاله آورده که اگر طالبان از فرصت‌های به میان آمده استفاده بهینه می توانستند، بر موضع خود به گونه سرسختانه تاکید نمی کردند. این روزنامه از زبان شماری از کارشناسان سیاسی نوشته که اگر طالبان با همین علاقمندی با حکومت افغانستان وارد گفتگوهای صلح می شدند، تا کنون به نتیجه مطلوبی رسیده بودند. روزنامه ویسا ادعا کرده که شماری از دسته های انتخاباتی در شهر کابل و شماری از ولایت ها به شماری از اشتراک کنندگان در همایش های انتخاباتی خود پول می دهند. در ادامه سرمقاله روزنامه ویسا نوشته شده است که شماری از دسته های انتخاباتی مزدورکاران را به نشست هایشان می برند و برای آنان از 800 تا 1000 افغانی پول می دهد. روزنامه آرمان ملی نرفتن محمد اشرف غنی به مناظره انتخاباتی با عبدالله عبدالله را در سرمقاله خود بررسی کرده است. روزنامه تأکید کرده که آقای غنی باید به اتهام‌های عبدالله عبدالله پاسخ بدهد. در ادامه این سرمقاله آمده است که آقای عبدالله در مناظره اخیر اتهام‌هایی را به محمد اشرف غنی وارد کرد، اما آقای غنی حاضر نشد در این مناظره اشتراک کند. به نوشته نویسنده، آقای غنی باید در این مورد به مردم پاسخ بدهد. با باور نویسنده، این که غنی حاضر به مناظره با عبدالله نشد باید زمینه یک مصاحبه مشترک فراهم گردد و او به اتهام‌های مطرح شده پاسخ دهد. روزنامه 8 صبح بر رویداد مرگبار انتحاری در ولایت پروان اشاره کرده و آن را جنایت خوانده است. این روزنامه این حمله را بی‌رحمانه خوانده و افزوده است که این رویداد بیشتر از غیر نظامیان قربانی گرفت. نویسنده در ادامه نوشته که واقعیت بزرگ این است که نیروهای امنیتی توانایی تأمین امنیت کمپاین‌های انتخاباتی را ندارند و مردم بیشتر در این موارد قربانی می‌شوند. با باور نویسنده، ضرور است تا نامزدان ریاست جمهوری به گونه‌ای بی‌درنگ برای تغییر ساختار کارزارهای انتخاباتیشان صحبت کنند. و روزنامه دولتی هواد نیز در مطلبش بر رویدادهای انتحاری یک روز پیش در کابل و پروان پرداخته است. این روزنامه نوشته است که این حمله ها در برابر غیر نظامیان صورت گرفته بوده که تلفات زیادی را به همراه داشته است.
تشکر از اینکه رادیو آزادی را میشنوید.
پیام ها و نظریات شما.
کازولاج دیکوری با تواشت اون سالی که ایران همه وکلای محترم ایچ برباره که ایران گفتگو نمی کند در تای افترز می شه که من بالا می کنم شاید می شه جنگ است ایچ کمک نرسیده اینه می رو برباره شک فکر کنید.
از دست نمی داره جال آباد ما تا دیدی نیامدیم. بیادر خان این گرمی تا 41 درجه است. روزانه 28 درجه است. برک ما را گرفته برای کابل دادم. ما را نولول اول لینه کش کده. گای از دست اوزبینیا و از بادپخیا باز آبستیم. حال از دست نمی حکمت بی کفایت باز آبستیم. از برای خدا ما چی کنیم؟ عرض بری کی کنیم؟ از برای خدا این ما را خبرش بگو که چرا ای مسلمان های مردم های وستکار ها کلگی در گرید با خدا سوخ کلگی مردم سوخ از مجبورت این هم پیغام ها بریتان ثبت کردیم روزتان بخیر سلام علیکم.
بله سلام علیکم شمس الله هستم از بغلان مرکزی به تماس هستم. یک تن از مایبین بغلان مرکزی هستم. از مسئولین می خواهیم که معاشای ما را به تشهش ما میشه که معاشای ما را نداده. اگر کارای مایبین بسیار خراب است، کارای ما خراب است، معاشای ما را تعطیل کرده. دیگر لطفا معاشای ما را به راضی آزادی از تمام کارکنانش خواهش مندم که صدای ما را به مسئولین برسانه که مشکل ما حل شوه. و سلام به احترام.
پیام شما نظر شماست.
تشکر از پیام هایتان که در تلفن های پیامگیر رادیو آزادی ثبت شده بود.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
حافظ جانان امیری از ولسوالی اشکمش تخار پیام فرستاده انتخابات در صورت آتش بس نشدن بی نتیجه میماند. عبدالهادی از نورستان ولسوالی مندول پیام فرستاده به نظر من کنفرانس امن کابل کدام نتیجه خوب به مردم افغانستان نخواهد داشت. عبدالواحد مدقق از لوگر نوشته کنفرانس امن کابل در کاهش جنگ ها کمک خواهد کرد، آنها باید دو طرف را با آتش بس سوق دهند. و محمد حسن قلمیار از تخار نوشته در صورت که جنگ خاتمه نیابد برگزاری انتخابات با چالش روبرو خواهد شد. تشکر از پیام‌هایتان. پیام‌های شما نظریات خودتان است که رادیو آزادی در لابلای برنامه‌های خود نشر می‌کنه. 1:30 پس از چاشت با وقت کابل شد فشرده. خبرهای افغانستان و جهان با مقیم نایب.
مایک پامپیو وزیر خارجه آمریکا دو حمله دیروز طالبان را که در آنها حداقل 48 نفر کشته و ده ها تن دیگر زخمی شدند محکوم کرده است. این حملات در کابل و پروان 11 روز قبل از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری افغانستان انجام شدند و طالبان مسئولیت هر دو حمله را به عهده گرفتند. کابل امروز در کنفرانس امن میزبان تعدادی از سیاستمداران خیبر پشتونخوا است. موضوع بحث این کنفرانس گفتگوهای صلح افغانستان است. کنفرانس امن تا 3 روز دوام می کند. مقام ها می گویند در عملیات تصفیوی نیروهای نظامی افغان در مرکز ولسوالی قرغان ولایت فاریاب 5 شورشی طالبان کشته شدند. اعلامیه همچنان می گوید در درگیری میان نیروهای امنیتی افغان و شورشیان طالبان 2 سرباز افغان کشته و 2 تن دیگر آنها زخم برداشتند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه قرار است امروز با لی کیانگ صدر اعظم چین ملاقات کند. آقای کیانگ دیروز برای دیدار 3 روزه وارد مسکو شده است. و در میان افزایش نگرانی ها امریکا و بلاروس به خاطر سیاست های ماجراجویانه روسیه این دو کشور در نظر دارند که تبادل سفرهایشان را پس از 11 سال وقفه اثر گیرند.
تفصیل امین خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی نیز دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. فرشته نگاه هستم. جهان سپاس از اینکه رادیو آزادی را میشنوین. برنامه های رادیو آزادی تا هفته شام ادامه دارن. از هفته شام تا هفته صبح نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را روی امین امواج دنبال کرده می توانید. تشکر از همراهیتان. اکنون برنامه هفتوار کاروان زهر آماده نشر از با رادیو آزادی باشید.
کاروان زهر
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی به برنامه کاروان زهر با من فرید علیمی خوش آمدید. در این برنامه کاروان زهر برایتان خواهیم گفت که سازمان ملل متحد دوام کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر را مانعی در برابر امنیت و رشد اقتصادی افغانستان می داند. مطالب دیگر هم داریم، اما پیش از همه از همکار ما نیلاب نظری رویدادهای یک هفته گذشته در بخش مبارزه علیه مواد مخدر را مشنویم.
نزدیک به 40 کیلوگرم مواد مخدر و 10 لیتر مشروبات الکلی در ولایت جوزجان به دست پلیس افتاد. اسدالله یادگاری سخنگوی معاونت مبارزه علیه مواد مخدر وزارت داخله به رادیو آزادی گفت پلیس مبارزه علیه مواد مخدر به تاریخ 19 سنبله با اجرای عملیات در کمربند سلطان کوت جوزجان 37 کیلوگرم تریاک را هنگام کشف و ضبط کرد که قرار بود به یک ولایت همجوار قاچاق شود. در عملیات دیگر که در شهر شبرغان انجام شد 535 لیتر مشروبات الکلی از یک منزل مسکونی به دست آمد. 3 تن به اتهام قاچاق و نگهداری این مواد در این 2 عملیات دستگیر شده اند. بیش از 100 کیلوگرم مواد مخدر هنگام قاچاق از پنشیر به کابل ضبط گردید. در خبرنامه قماندانی امنی پنجشیر آمده است، کارمندان کشف و استخبارات ولسوالی خنج پنجشیر به تاریخ 18 سنبله 109 کیلو و 500 گرم چرس را که در یک موتر هایلکس جاسازی شده و قرار بود به کابل قاچاق شود، کشف و ضبط کرد. دو تن به اتهام قاچاق این مواد دستگیر شده و به نهادهای عدلی و قضایی معرفی شده اند. دوسیه های بیش از 30 فرد متهم به قاچاق مواد مخدر جهت رسیدگی به مرکز عدلی و قضایی فرستاده شد. خالد موحد سخنگوی مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مواد مخدر در صحبت با رادیو آزادی گفت 31 تن که در 8 ولایت کشور در پیوند به 22 قضیه قاچاق مواد مخدر دستگیر شده بودند، دوسیه های آنان به مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مواد مخدر سپرده شده و محاکمه این مرکز طی مراحل آن را آغاز کرده است. از میان افراد بازداشت شده، 9 تن آنان افرادی هستند که می‌خواستند مواد مخدر را در بطنشان از طریق میدان هوایی حامد کرزی به خارج از کشور قاچاق کنند.
همکار ما نیلاب مزری بود که رویدادهای یک هفته گذشته در بخش مبارزه علیه مواد مخدر را ارائه کرد. در برنامه امروز این مطالب را آماده ساختیم. سازمان ملل متحد از دوام کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر در افغانستان ابراز نگرانی می کند. To defeat terrorist groups militarily. مصاحبه داریم با قانوندان یار محمد یاری در رابطه با حقوق معتادین.
قانون اساسی افغانستان هیچ تفکیک بین فرد معتاد یا غیر معتاد یا مریض یا زن و مرد وجود ندارد.
اجمل سروری برای ما قصه خواهد کرد که چگونه در زندان پلوچرخی به مواد مخدر معتاد شد.
خب سیگارت برام پیش کرد و یک دودت ما سیگارت زن و وقت یک دود تلخ یک چیز بدمزه که واقعیت خوشایند نبود البته دفعه اول برام.
و در پایان در یک درامی جالب میشنیم که چرا پلیس موتر یک وکیل را تلاشی میکند.
دروازه موتر آواز کو بچه.
اکنون مطلب نخست برنامه را از نگرانی سازمان ملل متحد در رابطه با کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر در افغانستان آغاز می‌کنیم. ملل متحد دوام کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر را مانعی در برابر امنیت و رشد اقتصادی افغانستان می‌داند. یوری فیدیتوف رئیس اداره مبارزه علیه مواد مخدر و جرایم ملل متحد در نشست شورای امنیت این سازمان گفت اقتصاد جرمی و تطهیر پول گروه‌های تروریستی و جنگجویان را در افغانستان تمویل می‌کند و این گروه‌ها با میلیون‌ها دلار عاید مواد مخدر ثبات این کشور را تهدید می‌کنند. دولت افغانستان با تاکید بر گسترش کنترل نیروهای افغان بر سرحدات و میدانهای هوایی جهت جلوگیری از قاچاق مواد مخدر، پیروزی این مبارزه را نیازمند مشارکت جهانی می‌داند. جزئیات این موضوع را در گزارش همکار ما مرسلین ارسلان می‌شنویم.
در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد که به هدف بررسی وضعیت افغانستان برگزار شده بود، کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر به عنوان عوامل یاد گردید که سبب دوام جنگ و مانع رشد اقتصادی این کشور شده است. یوری فیدیتوف رئیس اداره مبارزه علیه مواد مخدر و جرایم سازمان ملل که از طریق ویدیو کنفرانس به اشتراک کنندگان صحبت می کرد گفت هرچند نیروهای افغان توانستند جلو قاچاق صدها تن مواد مخدر به خارج و واردات مواد کیمیایی به هدف تولید هیروئین را به این کشور بگیرند، اما به گفته آقای فیدیتوف هنوز نیز صدها میلیون دلار عواید مالی مواد مخدر به گروه‌های تروریستی می‌رسد و آنان با استفاده از این پول جنگ را تشدید می‌کنند.
مشکلات ناشی از مواد مخدر، اقتصاد جرمی و تطهیر پول، امنیت و ثبات افغانستان را تهدید می‌کند. این جرایم بالای وضعیت اقتصادی افغانستان تأثیر گذاشته و مانع تطبیق برنامه‌های کاریابی، رشد سکتور خصوصی و افزایش عواید می‌گردد. مناطق تحت کشت کوکنار و تولید مواد مخدر در کنترل مخالفین مسلح دولت قرار دارد و آنان سالانه از این منبع صدها میلیون دلار به دست می‌آورند.
هرچند دولت افغانستان و اداره مبارزه علیه مواد مخدر سازمان ملل تا حال گزارش کشت کوکنار در سال 2019 میلادی را نهایی و اعلان نکردند، اما رئیس عمومی این اداره به نشست شورای امنیت گفت که بررسی های ابتدایی آنان نشان می دهد که کشت کوکنار در سال 2019 میلادی کاهش بیشتری یافته است. عادل راز نماینده افغانستان در سازمان ملل که در نشست شورای امنیت سازمان ملل صحبت می کرد، از تلاش های تازه دولت برای کنترل سرحدات افغانستان جهت جلوگیری از قاچاق مواد مخدر یاد کرد. اما به گفته وی، مبارزه مؤثر علیه مواد مخدر نیازمند مشارکت جامعه جهانی است.
حکومت افغانستان به خاطر تضعیف فعالیت های نظامی گروه های توریستی منابع مالی آنان را که مواد مخدر است از بین می برد. در کنار عملیات برای ضبط مواد مخدر در تمام نقاط افغانستان، نیروهای افغان کنترلشان در میدانهای هوایی و مناطق سرحدی را جدیدتر ساختند تا جلوی قاچاق مواد مخدر را بگیرند. اما جامعه جهانی باید با موضوع مواد مخدر دید فراختر داشته باشد، تقاضا با آن را کاهش دهد و استراتژی منطقوی را برای مبارزه با آن تدوین نماید.
محمد عمر شیرزاد، والی پیشین فرا و تحلیلگر سیاسی، کشورهای منطقه را در بخش مبارزه علیه مواد مخدر به کمکاری متهم می کند و می گوید کشورهای همسایه افغانستان مسیر اصلی قاچاق مواد کیمیایی به افغانستان و مواد مخدر به بازارهای جهانی اند.
مسئولیتی که در بخش کاهش کشت و قاچاق متوجه کشورهای همسایه است، این مسئولیت را به درستی انجام ندادند. افغانستان به بحر را ندارد و قاچاق مواد مخدر از طریق همین کشورهای همسایه صورت می‌گیرد. مواد کیمیایی و وسایل دیگر که در کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر به کار می‌رود، از طریق این کشورها به افغانستان وارد می‌شود.
رئیس اداره مبارزه علیه مواد مخدر ملل متحد به اعضای شورای امنیت تعهد سپرد که وی تلاش خواهد کرد تا در چارچوب یک استراتژی منطقوی هماهنگی بیشتری را میان کشورها برای مبارزه علیه مواد مخدر به وجود بیاورد. این در حالی است که در 3 سال گذشته 2 کنفرانس در افغانستان و پاکستان به هدف تدوین استراتژی منطقوی مبارزه علیه مواد مخدر برگزار شد، اما نمایندگان کشورهای اشتراک کننده نتوانستند چنین استراتژی را تدوین کنند.
در گزارش همکار ما مرسلین ارسلا شنیدیم که یورو فیدوتوف، رئیس اداره مبارزه علیه مواد مخدر ملل متحد، در نشست شورای امنیت این سازمان مواد مخدر را مانع اصلی در برابر امنیت و ثبات افغانستان می داند. اکنون آوازخان را به شما معرفی می کنیم که مواد مخدر او را از هنر موسیقیش سالها جدا ساخته. فرید نوید آوازخان است که 2 سال پیش به مواد مخدر معتاد شد و از آوازخوانی به دور ماند. نوید در کندهار چند ماه در یک مرکز تداوی معتادین بستری بود و حالا پس از صحت‌یاب شدن دوباره به هنرش برگشته و آواز می‌خواند. گزارش همکار ما صادق رشتین را نیلاب نظری ارائه می‌کند.
خوش خوشالی وای لاستر غار زویار وای شارد کندهار وای.
آوازی که چندین سال از علاقمندان آن ناپدید بود ولی حال دوباره به صحنه آمده است. فرید نوید 2 سال پیش به مواد مخدر معتاد شد و از آن زمان به بعد از آوازخوانی به دور ماند. نوید میگوید که در غم از دست دادن دخترانش به مواد مخدر معتاد شد، اما اعتیاد به مواد مخدر نه تنها از غمش کم نکرد بلکه به غمهای وی افزود.
دخترانم به سرطان خون مبتلا شدند. یکی وی در 14 سالگی و دیگرش هم در 12 سالگی وفات کرد. وقتی این غم به من رسید، دچار مریضی روانی شدم و بعدها به مواد مخدر معتاد شدم. اما حال به فضل خدا و به همکاری دوستان دوباره صحتیاب شدیم و به زندگی هنری خود برگشتم.
حال فرید نوید بار دیگر در شهر کندهار دفتر موسیقی باز کرده و می خواهد از رای هنرش مردم را خوشحال سازد. محمد نسیم و زبی اولا علاقمندان آواز فرید نوید خوشحالند که این آوازخان دلخواه آنان بار دیگر صحت یاب شده و به آوازخانی رو آورده است.
من خوشحالم که فرید نوید نشه را ترک کرده، صحتیاب شده و دوباره به آوازخوانی رو آورده است. من انتظار دارم که وی بار دیگر همانند گذشته به علاقمندان آوازش آهنگ بخواند.
ما خیلی خوش هستیم که فرید نوید صحتیاب شده و همانند گذشته برای ما آواز می خواند ما وی را تشویق میکنیم که همانند گذشته هنرش را تبارز داده و آواز بخواند.
فرید نوید از خانواده ها می خواهد که از جوانانشان مواظبت کنند و مانع اعتیاد آنان به مواد مخدر شوند. نوید می گوید که نشه هیچگاه از غم آدم کم نمی کند، بلکه غم های بیشتری را با وی به بار می آورد.
در گزارش که همکار ما نیلاب نظری ارائه کرد شنیدیم که فرید نوید آوازخوان محلی در ولایت کندهار پس از ترک مواد مخدر و صحتیاب شدن اکنون به علاقمندانش آواز می خواند.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
اکنون در این قسمت برنامه در رابطه با حقوق معتادین برایتان میگوییم. بر اساس قانون اساسی افغانستان تمامی افغانها از حقوق یکسان برخوردارند. این که حقوق معتادین در افغانستان تا چه حد در نظر گرفته شده؟ کدام اداره ها در بخش حفاظت از حقوق معتادین مسئولند؟ چرا حقوق معتادین تأمین نمی شود؟ همکار ما محمد یاس ترنک در این رابطه با قانوندان یار محمد یاری مصاحبه کرده و در ابتدا از وی پرسیده است که در قوانین نافذه افغانستان برای معتادین کدام حقوق در نظر گرفته شده است.
قانون اساسی افغانستان هیچ تفکیک بین فرد معتاد یا غیر معتاد یا مریض یا زن و مرد در قوانین افغانستان در مجموع وجود نداره. قانون جدید مبارزه با مواد مخدر و مسکرات در ماده دوم در بند شش معتاد تعریف کرده و گفته معتاد شخصی است که به قسم متکرر از مواد نیشه آور که مانند شراب است، تریاک است و بعضی چیزهای دیگه هست، از او به قسم تکرار استفاده کنه. در بخش دیگی از این قانون زیادتر البته تاکید روی تداوی معتاد شده و زیادتر بود جزایی در استفاده از مواد مخدر بحث کرده، یعنی حمایت اجتماعی در قوانین افغانستان خصوصا در قوانین مبارزه با مسکرات و مواد مخدر متاسفانه وجود نداره.
کدام اداره ها مسئولیت دارد تا از حقوق معتادین حفاظت کند؟
در مجموع تمام ادارات مکلف است. مثلا ما میخواییم به چند حق مهم اینجا اشاره کنم که از جمله حق تعلیم و تربیه است که معتاد خودش باید تعلیم داده شود که نه از اضرار مواد مخدر آگاهی پیدا کنند. مسئله دوم که بسیار مهم است مسئله حق کار است که برمیگرده به وزارت کار و امور اجتماعی و تمام مسئولین دولت افغانستان که حق کار از معتاد نگیرند. و موضوع دیگه حق ازدواج است. متاسفانه در اکثر موارد ما دیدیم پیش از اینکه به تداوی معتاد اقدام شود فامیلا اولین کاری که میکنه میره دختر خود پیش از این معتاد میاره، در حالی که قانون مدنی ما اگرچند محدودیت را با ازدواج معتاد ذکر نکرده ولی بعضی مفاد قانون است، از جمله زمانی که زوجه بفهمه یا خانم بفهمه که شوهرش به یک مرض سبب العلاج دچار شده میتونه که حق تفریق بکنه، تقاضای تفریق بکنه. سوال برمیگرده به آیا احتیاط مرض سبب العلاج است یا نه، و تا جایی که من معلومات دارم دکترها میگه که احتیاط یک مرضی است که میشه که یک نفر از او رهایی پیدا کنه، یعنی مرض قابل علاج است. و موضوع سوم موضوع حق تداوی است. در قوانین افغانستان هم آمده دولت مکلف است که خدمات صحی مجانی را برای اتباع خود فراهم کند و معتاد هم باید از این حق برخوردار شود. باید قانون در رابطه با حمایت از حقوق معتادین وجود داشته باشه. این قانون باید بسیار جامع باشه، وظایف تمام ادارات حتی وظایف افراد در مقابل از اینا باید ذکر کنه. توهین شخص معتاد یا مثلا یاد کردن از او به نام پودری و یا مثلا بازی گپای دیگه و حتی لتوکوب کردن معتاد و حتی مثلا بعضی وقتا این نه تنها که خود معتاد به القاب بد یادآوری میشه، اطفال از اینا که در اجتماع هستن به نام بچه معتاد و بچه پودری یا بعضی موضوعات دیگه یادآوری میشه. این از نگاه قوانین جرم است و این توهین است. در صورت اگر کسی به کسی دیگه توهین کنه قانون اینجا مواد سریش وجود داره، باید اینا مجازات شوه و مورد بازپرس قرار بگیره.
در افغانستان به حقوق معتادین تا چه اندازه توجه شده است؟
متاسفانه توجه خاص به حقوق معتاد صورت نگرفته. فقط قانون مخدرات و مسکرات است که او معتاد تعریف کرده و در قسمت تداوی معتاد یک چیزی ذکر کرده. در کد جزای ما مثلا در قسمت جزا دادن معتاد آمده. باز هم قسم در قانون مسکرات زیادتر روی قاچاق مواد مخدر و تنبیه قاچاق بر وجرهای جلوگیری از او ذکر شده. در قسمت حمایت اجتماعی از معتادین نه در قوانین ما این موضوع ذکر شده و نه ما قانون خاصی در این باره داریم. در افغانستان قانون خاص اگر باشد در رابطه با حمایت از معتادین خیلی خیلی خوب میشه و امروز یک ضرورت است. و اگر امکان از این نداره یک قانون جدید در وزارت عدلیه سرش کار میکنه، فکر میکنه نهایی نشده، قانونی فامیل است. در قانون فامیل حداقل بود حمایت مسئولیت فامیل در رابطه با شخص معتاد باید توجه شود و ذکر کنه، در صورتی که اگر پسر جوان معتاد میشه وظیفه پدر چیست، در صورتی که اگر پدر پیر معتاد است وظیفه پسرای جوان چیست، در صورتی که خانم معتاد است وظیفه شوهر چیست. این موضوعات باید با در نظر گرفتن شرایط امروز جامعه ما باید در قوانین ذکر شود و یک ضرورت است.
چرا حقوق معتادین برای آنان داده نمی شود؟ مشکل در چیست؟
مشکل عمده مشکل اجتماعی ماست، مشکل است در عرف ماست. ای از می سطح فامیل شروع میشه، میره در سطح جامعه، از جامعه میره در سطح کلان، کلگی از معتاد به یک سویه متنفر است. همه قسم در وقتی که کسی که پالیسی میسازه یا کسی که قانون میسازه، زمانی که با کلمه معتاد اینجا میگه معتاد باید یا کشته شود دیگه یا به درد نمیخورد، اعتیاد من حیث یک مشکل یا معضل اجتماعی فکر نمیکنم. این باعث میشه که هیچ کس روی ایجاد قانون فکر نکنه. و موضوع مهم دیگه ای که اینجا است ای است که دادخواهی برزی نشده. یک روز کسی ندیدیم یک نهاد اجتماعی، یک نهادی که فکر میکنه که ما از حق مردم دفاع میکنیم، رفته در رابطه با حمایت از معتادین اینا تظاهرات کردن که برادر اعتیاد یک مشکل است، بیاین سر ازی کار کنیم، بیاین قانون بسازیم، بیاین دولت وادار کنیم که تا جلوی این مشکل بگیره.
در بسیاری موارد خود معتادین نیز سبب نقص قوانین میشوند. قوانین بالای آنان چی گونه میتواند تطبیق شود در حالی که در قانون فرد معتاد مریض گفته شده است؟
اگر معتاد مثلا دزدی میکنه یا مثلا مواد مخدر انتقال میده یک تعداد زیادتر یا یک واسطه انتقال مواد مخدر به کسی میشه، این از روی مجبوریت صورت میگیره. به این معنی که اینا مریض است، اینا از عقل سلیم برخوردار نیست. من حیث کسی که آگاهانه جرم را مرتکب میشه این تفاوت داره با او. اگرشان قانون آمده در صورتی که اینا جرم کنه، من حیث کسی دیگه که جرم میکنه به مو اساس جزا داده میشه. یعنی در قانون بدون انتقال مواد مخدر دیگه جرایم، فرق بین دزدی یک معتاد و یک دزدی یک شخصی عادی یا شخصی سالم تفاوتی نامده. ولی بود دیگه که فراتر از قانون نیست که باید وقتی که یک معتاد یک سرقت میکنه یا مثلا نقض قانون میکنه باید سر از فکر شوه که چرا این کار کرده. یک شخص سالم شاید یک چیز داشته باشه که جریمه نقدی کنه، ولی معتاد چیز نداره. بنان یگانه کاری که برای معتاد میشه به جای از اینکه این جزا داده میشه در مقابل نقض قانون، اینا گرفتار شوه و مرکزی تداوی معتادین باید اینا تسلیم شوه تا اینا تداوی شه. در صورتی که معتاد قتل را میکنه، در صورتی که معتاد یک جرایم سخت را اینا مرتکب میشه، در اون صورت باید هم تداوی باید داشته باشه و بعد از تداوی باید قانون سر ازنا تطبیق شوه و جزای خود ببینه.
مصاحبه قانوندان یار محمد یاری را در رابطه با حقوق معتادین شنیدیم. اکنون در این قسمت برنامه خاطره اجمل سروری را میشنویم. قاری اجمل سروری که 3 سال در زندان پلوچرخی کابل از مواد مخدر استفاده کرده میگوید که در زندان پلوچرخی کابل هنگام سپری کردن حبسش به مواد مخدر معتاد شد. آقای سروری پول مواد مخدر را در زندان با فروش مواد خوراکی بالای زندانیان دیگر به دست می آورد. این که آقای سروری توسط کی در زندان پلوچرخی کابل به مواد مخدر معتاد شد و در این مدت با چه مشکلات روبرو بوده، در این باره به من فرید حلیمی قصه کرده است.
زمانی که قید سرمد محکمه سی فیصله کردن در غیاب ما و بارش ابلاغ مک آمد، امو جگرخونی که داشتم، امو تشویشی که داشتم و امو باعث ازی شد که یک شخص در بین سگرت البته مواد مصرف میکرد که گودر بوده. در کنار ما آمد و گفت که چرا جگرخون هستی؟ من گفتم که من پارچه بلاغم رسیده، من بعد 5 سال و 1 ماه حبس محکوم شدیم. سگرت برای من پیش کرد و یک دود من سگرت زن و واقعیت یک دود تلخه، یک چیز بدمزه که واقعیت خوشایند نبود. البته دفعه اول برای من کمک وارد دلبدی ها برای من پیش آمد. خیر گفت مشکل نیست، چند دقیقه بود جور میشی. و حقیقتش هم من برای چند لحظه از مو فکر و مفکوره خود رفتم به یک طرف دیگه. تقریبا حدود 2 ساعت یا 2.5 ساعت موازی صحبت کردیم. من فکر میکردم که شاید یک 10 دقیقه یا 15 دقیقه شده باشه که ما صحبت میکنیم. فراموشم شد او زندان و او سلولای زندان و او دیوالای کانکریتی فراموشم شد. در دسترس زندانیا مواد قرار میگرفت، مثل بیرو واره خرید فروش میشد. در هر منزل 2 الی 3 نفر بود که فروشنده بودن، اونا مفروختن و اشخاص افرادی که پول از او را از کجا تهیه میکردن، کس مربافی میکرد، کس جارو میکرد و کس صفاکاری میکرد و کس قابای که نان خورده میشد او را شستشو میکردن و همو کتله که در اوجه زندانی بودن اونا پیسه را جمع آوری میکردن. باز هفته در هفته هر شخص 20 افغانی یا 30 افغانی پرداخت میکردن، بعد از او هفته وار بر از او شخص پول میدادن که اونا پول میگرفت و مواد مخدر خود مصرف میکردن. وقتی که بیرو برآمدم اولین خاطره ای که برام واقعیت خنده‌آور است خاطره این بوده که دبیرو نمیخواستم که اول خانه برم، نمیخواستم اول فرزمثال مادر ببینم، نمیخواستم اول برادر ببینم، نمیخواستم اول اعضای خانواده خود ببینم. اولین کار که باید از ما بکنم ایست که من مواد از کجا پیدا بکنم تا شبانه روزی که من داخل خانه میرم من مواد داشته باشم، چون در جیب مگه مواد مخدر نمی بود، یک سلسله ترس ها در وجود من می آمد و می ترسیدم، نمیخواستم که بدون مواد مخدر من زندگی بکنم.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شما همچنان رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 نیز شنیده می توانید. اکنون در بخش پایانی برنامه کاروان زر قرار داریم و حالا یک درامه جالب را می‌شنویم. قصه این درامه این است که جلیل خان، قمندان پلیس، موتر یک وکیل پارلمان را متوقف کرده و آن را تلاشی می کند. وقتی پلیس داخل موتر را می‌بیند بسیار متعجب می‌شود. اینکه پلیس چرا تعجب می‌کند، در داخل موتر چیست و در ادامه چی اتفاقی می‌افتد، این همه را در این درامه می‌شنویم که همکار ما عبدالنافع همت آن را تهیه کرده است.
دروازه موتر واس کو بچه.
خیرات باشه قماندان صاحب.
موتر تلاشی میکنم.
تو اجازه نداری که موتر تلاشی کنی قماندان صاحب.
چرا اجازه ندارم؟
تو میفهمی که موتر از کی است؟
این موتر از کی است؟
این موتر وکیل صاحب است. نه کارتش سای کو ها.
موتر هر کس که باشه ما تلاشیش میکنیم.
ما گفتم قماندان صاحب کی موتر وکیل صاحب است.
تو کی هستی که مرا میگی موتر تلاشی نکو؟
ما بچه وکیل صاحب هستم.
آره تو خو وکیل نیستی؟ تاشو که ما موتر تلاشی میکنیم، اگه نباد بزور تایت میکنم.
خو صحیح حسین تا میشم تلاشیش کنین.
دهی خلطا چیست؟
ای سودای خانه از قماندان صاحب.
تو باش که ما ببینیمش.
گفتم که سودای خانه از دیگه چیز نیست.
دهی خلطای پلاستیکی چیست؟
یوم نمک از قماندان صاحب، چیز نیست دیگه.
خو خی این نمک است ها؟ تو خود نادان هستی، پلیس هم نادان فکر کردی؟
ما چیز را نفهمیدم قماندان صاحب، هدف چی است؟
ایروین بار کردی، باز میگی که نمک است؟
چی ایروین؟ ما خود نمک خریدم قماندان صاحب.
بجای گپ نزن، در محتر پارلمان مواد مخدر قاچاق میکنی، باز میگی که نمک است؟ تو فکر میکنی که ما ایروین تو نمک نمشناسیم؟
قماندان صاحب
بس دیگه دانتا بستکو اجمل.
بله قماندان صاحب.
بیا دوستا این نفر رو ولچک بزن و موترش هم کشک و گوبارمش قماندانی.
اطاعت میشه قماندان صاحب.
قماندان صاحب مرا الابتن، مرا بابیم گفت که موتر خانه بیار، مزید چیز خبر ندارم.
تو حال برو کت بابیت باز پسان گپ میزنیم.
بیا. السلام علیکم سارنوال صاحب.
و علیکم السلام. بیا اینجا بیش.
زنده باشی سارنوال صاحب. ما حاجی صمد خان وکیل پارلمان هستم.
خوشحال شدم وکیل صاحب. چطور اینجا آمدین؟
سارنوال صاحب گپ از این قرار است که بچه ما پلیس گرفته و دوستش به شما روان کرده.
نام بچه چیست؟
نامش کبیر است.
خو کبیر. کبیر امو کبیر خو نمیگه که در موتر پارلمان ایروین قاچاق میکد و پلیس گرفتش؟
تو چی میگی سارنوال صاحب؟ ما وکیل پارلمان هستم، تو مرا به قاچاق مواد مخدر متهم میکنی؟
حالا تو به اتهام قاچاق دستگیر شدی یا بچت؟
نه بچه‌م دستگیر شده.
حالا بچت خو وکیل پارلمان نیست؟
نه بچه‌م وکیل نیست، هدفم ایست که بچه‌م ایلا بتن.
تو چی میگی وکیل صاحب؟ چطور ایلاش بتیم؟ بچت که مواد مخدر دستگیر شده؟
سارنوال صاحب این گپای بیجای بان، بچه ما مواد مخدر قاچاق نمیکنه.
میکنه. بچه تو مواد مخدر قاچاق میکنه.
ما گفتمت که بچه ما این کارا رو نمیکنه.
چطور نمیکنه؟ ما دست به دست در موترش ایروین گرفتیم و بچه به جرم خودم اعتراف کرده.
سارنوال صاحب گفتم که ما وکیل پارلمان هستم، بندی کردن بچه ما قدر آسان نیست، ما حتما او رو اعلام میتم و درام جزا خواد دادم.
خو خیال تو مرا اخطار میتی ها؟
اخطار فکرش میکنی یا هرچی؟
دلت دوسیه بچه تکمیل شده. در چند روز آینده محکمه روانش میکنیم و گپ دیگه ای که از توام تحقیق میشه.
از ما چرا تحقیق شوه؟
تو در جرم بچه شریک هستی.
ما چرا در جرم شریک باشم ها؟
ایروین از موتر تو زفت شده. ما در این باره تحقیق میکنیم که ایروین هم از توست و یا موتر تنها از تو بود.
شنونده های عزیز رادیو زادی تشکر که تا پایان برنامه کاروان زر مرا همراهی کردید. این بود آشتاین برنامه کاروان زر. تا برنامه بعد شما را به لای پاک مسپارم. وقت خوش داشته باشید.
کاروان زر
از هفت تا هفت روز هفته با رادیو آزادی.